به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو، برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیب نارش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع نقش پارک‌های علم و فناوری در تولید و توسعه دانش در خدمت شما هستیم. مهمان این برنامه دکتر سعید منجمزاده، معاون مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. برای ورود به بحث می‌خواستیم ابتدا با این مبحث شروع کنیم که اصولاً پارک‌های علم و فناوری به چه معنان؟ یه تعریف کلی از پارک‌های علم و فناوری لطفاً برای مخاطبین گرامی داشته باشیم برای ورود به بحث، که ببینیم اصلا در مورد چی میخوایم صحبت کنیم امروز.
بله، ببینید، در دهه های اخیر نظریات مختلفی در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح شده در جامعه علمی، که یکی از مهمترین نظریاتی که به تبیین چگونگی و علل توسعه اقتصادی در کشورها میپردازه نظریه اقتصاد دانش بنیان هست.
درسته.
که بر این مفهوم تاکید داره که ما برای توسعه اقتصادی پایدار باید حتما به مقوله دانش و نوآوری توجه ویژه‌ای داشته باشیم و این یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار در کشورها میتونه باشه.
ده.
از زمانی که این موضوع به عنوان یک نظریه جدی در محافل علمی بهش توجه شد، تلاش‌های قابل توجهی هم در سطح دولت‌ها و در سطوح سیاست‌گذاری برای در واقع توجه ویژه و توسعه مباحث مربوط به اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته، که خب واقعا هم نشون داده که خیلی میتونه مؤثر باشه در توسعه اقتصادی کشور. این مسئله در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، تجربیات مستند شده خیلی زیادی در این زمینه وجود داره. خب دولت ها برای اینکه در واقع حمایت های ویژه ای رو از مباحث مرتبط با نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش داشته باشند، تلاش کردند با توجه به نظریاتی که در این عرصه وجود داشت و تجربیات و مطالعاتی که صورت گرفت، که در واقع ریسک فعالیت‌هایی که در این حوزه وجود داره رو بتونن کاهش بدن و کمک بکنن که فعالیت‌هایی که مبتنی بر دانش و نوآوری در حال انجام هست با سهولت بیشتری و با سرعت بیشتری به نتیجه برسه.
درسته.
چرا که این فعالیت‌ها کمک می‌کنه به اینکه ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد شکل بگیره و ثروت آفرینی قابل توجهی در شرکت‌ها و در مجموع در اقتصاد کلان یک کشور اتفاق بیفته. یکی از اقداماتی که توسط دولت‌ها به صورت جدی برای این منظور دنبال شده، تأسیس و توسعه همین پارک‌های علم و فناوری است که امروز موضوع برنامه شما هست. در واقع این پارک‌های علم و فناوری محدوده‌ها و محوطه‌هایی هستند که هزینه‌های اولیه برای فعالیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و نوآور رو کاهش می‌دهند. به این معنا که اولا فضاهای با هزینه های کمتر و با ویژگی های مناسب فعالیت مجموعه های نوآور و فناور در اختیار شرکت ها قرار میدن، که این فضاها در بسیار از موارد در کنار دانشگاه ها، در کنار پژوهشگاه ها یا در کنار بازارهای در واقع این حوزه های فناور وجود داره و کمک میکنه به این که در واقع تعاملات بین بخشی بین شرکت ها و مجموعه های دانشی هم به صورت مناسبتری بتونه اتفاق بیفته.
بسیار.
البته اون چه که در پارک‌های علم و فناوری در دنیا و بعضاً در کشور ما اتفاق میفته فراتر از بحث استقرار فیزیکی هست. یعنی حتما باید مجموعی از اقدامات و برنامه‌ها برای رشد شرکت‌ها هم در این پارک‌های علم و فناوری پیش‌بینی بشه. یعنی پارک‌های علم و فناوری صرفاً در واقع سرایدار شرکت‌های دانش بنیان و فناور نیستن. شاید مهمترین تفاوتشون با شهرک‌های صنعتی هم همینه. ما در شهرک‌های صنعتی زیرساخت فیزیکی مناسب برای فعالیت تولیدی رو در اختیار صنایع قرار میدیم. اما در پارک‌های علم و فناوری علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، حتماً باید بعضی از مقوله‌های دیگه‌ای که برای رشد شرکت‌ها مورد نیاز هست هم بهش توجه بشه. که حالا اگر فرصتی بود من به اونها هم اشاره خواهم کرد.
حتما. به بحث ثروت آفرینی اشاره کردید و مباحث اقتصادی، آیا این تشکیل به قول معروف پارک های علم و فناوری صرفا ایده اقتصادی است و حتما باید به ثروت آفرینی منجر بشه یا نه اهداف دیگه ای هم میتونیم داشته باشیم؟
ببینید، اون چه که تجربه دنیا نشون داده و در واقع نقطه عطف تشکیل پارک های علم و فناوری بوده، عمدتا مقوله های اقتصادی و توجه به ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال و فعالیت های اقتصادی بوده.
درسته.
اما ممکنه ما در بعضی از موارد علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی، فرهنگی و اهداف دیگری هم از پارک های علم و فناوری دنبال بکنیم. اینها در مغایرت با همدیگه قرار نداره. یعنی بسیاری از شرکت هایی که همین الان در پارک های علم و فناوری حضور دارن، صرفا فعالیت های تولیدی و اقتصادی به معنای عام خودش رو انجام نمیدن. ممکنه در مقوله های فرهنگی هم فعالیت بکنن، در مقوله های اصطلاحاً شرکت های خلاق هم فعالیت بکنن و اتفاقاً در اون عرصه ها هم ما شاهد شکل‌گیری اقتصاد هستیم.
بله. به
عنوان مثال در همین حوزه رسانه که شما فعالیت میکنید، خب ما شرکت های بسیار زیاد و قوی داریم که اینها دارن فعالیت میکنن و تولیدات رسانه‌ای مناسبی رو در سطح کشور و حتی به سایر کشورها هم دارن خدماتشون رو صادر میکنن. خب این فعالیت ها حتما به نوعی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محسوب میشه، به نوع دیگری از یک اقتصاد هم برخورداره. یعنی وقتی محصول فرهنگی یه شرکت به فروش میرسه، صادرات داره و میتونه در واقع محصول یا خدمات فناوری خودش رو، حالا ممکنه زمینه اون زمینه فرهنگی اجتماعی باشه، ولی وقتی به فروش میرسونه این طبیعتاً آثار اقتصادی داره و اگر واقعا آثار اقتصادی نداشته باشه، این شرکت ها اصلا امکان فعالیت و تداوم حیاتشون رو از دست.
درسته. حالا اگر بخوایم یه مقدار عملیاتی تر وارد مبحث بشیم، اینکه اصولا چه جور شرکت هایی میان وارد پارک های علم و فناوری میشن و آیا همه شرکت محدودیتی وجود داره برای ورود به پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، یا نه همه شرکت ها حالا شاید یه خصوصیت هایی باید داشته باشن میتونن وارد بشن تو این حوزه؟ اینم بفرمایید که حالا اگر کسی خواست ورود کنه به این بحث چجوری واسم وارد بشه؟
ببینید، اون چه که تعریف شده و سعی شده که در کشور ما هم منطبق با همین تعاریف حرکت بشه، این است که شرکت هایی که در حوزه های فناوری تونستن کار ویژه‌ای انجام بدن و تونستن حداقل یک فناوری رو در حوزه فعالیت خودشون بومی بکنن. حالا ممکنه این فناوری قبلا در سایر نقاط دنیا کار می‌شده، ولی در کشور ما برای اولین بار یا جزء موارد اولی بوده که در یک شرکت می‌خواسته در واقع تولید بشه. معمولاً در این حوزه‌ها، یعنی شرکت‌های فناور و شرکت‌های نوآور،
درسته،
معمولا این گونه شرکت ها شرکت هایی هستند که مخاطب اصلی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد هستند.
بله.
و پارک ها علاقمند هستند که این نوع شرکت ها را جذب کنند. لذا همه پارک های علم و فناوری یه نظام ارزیابی اولیه و پذیرش اولیه دارند. ممکنه در یه شهرک صنعتی این اتفاق نیفته، یعنی هر شرکتی که به نوعی وارد فعالیت تولیدی شده باشه، چه این فعالیت تولیدی تحت لیسانس باشه، چه خط مونتاژ باشه، چه فرض فرمایید دانش بنیان و فناور باشه، ممکنه برای شهرک صنعتی فرق نکنه. یعنی مهم این باشه که این فضا رو در اختیار یک فعالیت تولیدی قرار بده، همین برای شهرک صنعتی کفایت میکنه.
درسته.
ولی برای پارک فناوری با توجه به اهداف و ماموریتایی که تعریف شده، معمولا یه نظام ارزیابی اولیه و پذیرش اولیه تعریف میشه که در اون نظام شرکت‌های فناور و شرکت‌هایی که مبتنی بر نوآوری و دانش فعالیت خودشون رو تعریف کردن مورد پذیرش قرار می‌گیرن.
خب حالا چه چیزایی ارائه میشه به اینها؟ حالا ورود پیدا کردن حالا با یه نوآوری یا یه فناوری تکنولوژی ابتدایی که دارن، حالا پارک علم و فناوری چه مزیتی برای این شرکت‌ها دارن؟
ببینید، اینجا میشه دیگه در واقع انتظاری که از پارک های علم و فناوری وجود
دارد.
یعنی ما از پارک علم و فناوری صرفا انتظار در واقع اعطای یک فضای فیزیکال نداریم یا زیر ساختای فیزیکی مثل اینترنت و امثال اینها.
بله.
پارک علم و فناوری اولا باید نظام ارزیابی اولیه مناسبی داشته باشه. این خیلی مهمه، چون ما در واقع در مجموعه پارک علم و فناوری داریم یک سری امتیازها و مزیت‌هایی رو در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دیم. لذا این مزیت‌ها باید به شرکتی که شایستگی و تناسب لازم با اون رو داره اعطا بشه. لذا حتما پارک ها لازم دارن که یه نظام ارزیابی اولیه مناسبی رو تعریف بکنن و در مجموعه خودشون مستقر بکنن و بعد هر پارکی باید برنامه برای رشد شرکت های خودش داشته باشه. یعنی هر شرکتی که در یه پارک مستقر میشه حتما باید یه پرونده رشد در اون پارک علم و فناوری داشته باشه.
درسته.
رشد شرکت و فعالیت شرکت در طول سال حتما باید مورد ارزیابی و رصد مجموعه پارک علم و فناوری قرار بگیره. اگر شرکتی دچار نوسان در فعالیتش شد، بازارش رو از دست داد، نیروهای خودش رو از دست داد یا به هر نحوی با مشکلات مختلفی در فضای کسب و کار مواجه شد، پارک علم و فناوری باید خودش رو متولی و مسئول کمک به حل مشکلات شرکت بدونه. حالا ممکنه بسیاری از این مشکلات در خارج از پارک ایجاد شده باشه، مشکلات و درگیری هایی که بعضن شرکت ها با سازمان های مختلف، با ادارات مختلف برای گرفتن مجوزهای مختلف یا تأمین مالی دارن، اینها معمولا ریشش در خارج از مجموعه پارک علم و فناوریه.
بله.
ولی مجموعه پارک باید در واقع این رو جز مأموریت ها و اهداف خودش بدونه که حتما رصد بکنه و اونجایی که لازم هست به کمک شرکت بشه تابه. و علاوه بر اینها باید رویکرد منفعل هم نباشه. یعنی اینطور نباشه که اگر یه شرکتی دچار مشکل شد مجموعه پارک بره و به کمک شرکت در واقع وارد بشه. حتما باید پارک ها نگاه فعالانه هم به شرکت ها داشته باشن. یعنی اونجایی که شرکت ها میتونن وارد یک بازار جدید بشن، وارد کسب و کار جدید بشن و فعالیت های خودشون رو توسعه بدن یا خدمات توانمندسازی مناسبی به شرکت ها ارائه بشه، این اتفاق حتما باید در درون پارک بیفته. اصلا یکی از اهداف پارک های علم و فناوری همینه. یعنی پارک ها باید به دنبال این باشن که خدمات مشترکی که مورد نیاز مجموعه شرکت های مستقر در پارک هست رو با هزینه مناسب، با دسترسی مناسب و توسط کارگزاران خبره و حرفه‌ای در اختیار شرکت‌های عضو پارک خودشون قرار بدن.
بله.
حالا این خدمات در واقع گستره وسیعی داره. ممکنه خدمات مالی حسابداری باشه، ممکنه خدمات ارزش‌گذاری فناوری باشه، خدمات مشاوره که شرکت‌ها بسیار بهش نیاز دارن، خدمات حقوقی که بسیار مورد نیاز شرکت‌ها هست و شرکت‌ها از این جهات خیلی متأسفانه توی سال‌های اخیر متضرر شدن و دچار مشکل شدن. اینها مجموعه خدمات متنوع و گسترده است که لازم توسط پارک‌های علم و فناوری در اختیار شرکت‌ها قرار بگیره.
بله. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. موضوع نقش پارک‌های علم و فناوری در تولید و توسعه دانش در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه جناب دکتر سعید منجم‌زاده هستند. آقای دکتر، در ادامه این بحثی که گفتیم می‌خوایم یه مقدارم کاربردی وارد بحث بشیم، اینه که برای مثال اگر یک شرکتی بخواد ورود کنه باید مثلا هزینه‌ای پرداخت کنه؟ این سوالا رو می‌پرسم، شاید شنوندگان ما این سوال ها رو تو ذهنشون داشته باشن که وقتی میخوان ورود کنن به پارک های علم و فناوری، حالا یه شرکتی دارن، یه ایده ای دارن، آیا باید هزینه ای پرداخت کنن در ابتدای راه یا برای خدمات مشاوره یا خدمات مالی مالیاتی که میخوان داشته باشن باید هزینه هایی پرداخت کنن یا نه حمایت های خاصی از اونها میشه؟ این هم توضیح بفرمایید.
ببینید، اولا من تشویق میکنم که در واقع شرکت هایی که فکر میکنن فعالیت فناورانه دارن برای محل استقرارشون حتما به پارک علم و فناوری فکر بکنن.
درسته.
و اگر در محدوده اونها و در محدوده شهرشون پارک علم و فناوری وجود داره حتما مراجعه داشته باشن.
بله.
چرا که مزیت‌هایی در پارک‌ها وجود داره و تعریف شده که من اشاره خواهم کرد که اینها حتما کمک میکنه به توسعه فعالیت شرکت و کاهش هزینه‌های شرکت‌ها.
بله.
اما برای استقرار در واقع شرکت‌ها در پارک‌ها معمولاً هزینه‌های مختصری از پارک‌ها دریافت میشه. این استقرار معمولاً به دو نحو انجام میشه. بعضی پارک‌ها فضای در واقع اجاره‌ای صرفاً در اختیار شرکت‌ها قرار میدن. ساختمان های اجاره ای دارن که به واحد های مختلفی تقسیم شده، این واحد ها در اختیار شرکت قرار داده میشه، ممکنه قرارداد موقت با شرکت بسته بشه.
درست.
یعنی صرفا این واحد به صورت یک قرارداد چند ساله در اختیار شرکت قرار داده بشه تا زمان که شرکت بتونه فعالیت تولیدی خودش رو توسعه بده و به شهرک صنعتی خودش رو در واقع منتقل بکنه. اما در تعداد محدودی از پارک های علم و فناوری کشور اراضی هم در اختیار شرکت‌ها قرار داده میشه و به اونها واگذار میشه.
بله.
که این البته مزیت بسیار خوبیه. یعنی اگر پارک‌های ما بتونن به این سمت حرکت بکنن، بسیار اتفاق خوبی برای شرکت‌های فناور میفته. ولی واقعیت اینه که متأسفانه تا الان تنها چند پارک علم و فناوری ما تونستن اراضی در اختیار شرکت‌ها قرار بدن و واگذار بکنن. که اگر این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً این اراضی به شرکت فروخته میشه و شرکت باید در واقع هزینه تملک بر اون اراضی رو به پارک علم و فناوری پرداخت بکنه.
حتی.
از اونجایی که پارک ها معمولا نگاه توسعه ای دارن، این هزینه ها به صورت در واقع حالا قسطی و با تخفیفات مناسب در اختیار شرکت ها قرار داده میشه و من اطلاع دارم که تعدادی از پارک های ما به دنبال این هستن که با بعضی از در واقع مجموعه های نظام بانکی ما و نظام مالی ما تعاملاتی داشته باشن که شرکت هایی که در واقع به دنبال خرید اراضی از پارک علم و فناوری هستن بتونن تحصیلات مناسب هم دریافت بکنن. بنابراین این مجموعه در واقع هزینه هایی هست که یه شرکت باید پرداخت بکنه. به نظر من واقعا میارزه. یعنی اگر یه شرکت بتونه در یه پارکی مستقر باشه، مشروط بر این که به تولید رسیده باشه، یعنی حتما باید فعالیتش از یک در واقع قربال اولیه، از یک مرحله اولیه عبور کرده باشه،
درست،
وارد فاز تولید شده باشه. البته معمولا پارک ها این رو رعایت میکنن، یعنی شرکتی که مستقر میشه معمولا وارد فعالیت تولیدی شده. اگر این اتفاق بیفته، خب طبیعتا واقعا ارزش این رو داره که شرکت هزینه اجاره یا حتی خرید زمین رو پرداخت بکنه و در پارک مستقر
بشه. یه بحث دیگه که اینجا مطرح میشه بحث دانش بنیان بودن شرکت های. آیا لازمه ورود به پارک های علم و فناوری این هست که دانش بنیان بشن یا نه مقولات جدا از هم هستن؟ این
خلاصش اینه که جدا از هم هستن.
بله.
دو مقوله جدا از هم هستن. حالا من به تفصیل اشاره میکنم که
بفرمایید.
ببینید، پارک های علم و فناوری در کشور ما از سال 84، یعنی از زمانی که قانون برنامه 4 توسعه به تصویب رسید، در کشور شکل گرفتن. البته ما دو پارک علم و فناوری، یکی در شبکه علم حیاتی اصفهان و یکی در پارک فناوری پردیس داشتیم که اینها از چند سال قبل فعالیت خودشون را آغاز کرده بودند و این دو پارک در واقع پارک های پیشگام در کشور ما محسوب میشن.
درست.
اما در مجموع به عنوان یک جریان فراگیر ما از برنامه 4 توسعه به بعد شاهد شکل گیری پارک های علم و فناوری بودیم.
بله.
اونجا یک در واقع مسببه‌ای پیش بینی شده بود که پارک‌های علم و فناوری بتونن از مزایای مناطق آزاد استفاده بکنند. خب شما اطلاع دارید یک از مهمترین مزایایی که در مناطق آزاد وجود داره معافیت‌های مالیاتی هست.
دقیقاً.
که بسیار کمک می‌کنه که فعالیت شرکت‌ها با هزینه‌های کمتری انجام بشه. حالا کم و بیش این قانون اجرا می‌شد در سال‌های قبل، منتها از زمانی که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 89 تصویب شد در مجلس و به ویژه بعد از سال 91 که آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب دولت رسید، ما شاهد فعالیت بهتر پارک‌ها بودیم و این معافیت‌های مالیاتی در این قانون، در ماده 9 این قانون به صورت صریح و خیلی مشخص دوباره ذکر شد.
درست.
و کمک کرد که پارک‌های علم و فناوری بتونن معافیت مالیاتی در اختیار شرکت‌ها قرار بدن. البته با همکاری سازمان امور مالیاتی این کار داره انجام میشه. خب این مهمترین شاید مزیتی باشه که یه پارک علم و فناوری امروز میتونه در اختیار شرکت قرار بده. حالا این شرکت لزوماً شرکت دانش‌بنیان نیست، یعنی با اون تعریفی که در آن دانش‌بنیان آمده و معاونت علمی فناوری امروز داره شرکت‌های دانش‌بنیان رو شناسایی می‌کنه، ممکنه لزوماً شرکت بله. شرکت دانش‌بنیان نباشه. اصطلاحاً واحد پژوهشی فناوری مهندسی به این شرکت‌ها گفته میشه.
درست.
یعنی شرکت‌هایی هستن که اصطلاحاً شرکت‌های فناور محسوب میشن. از نظر پارک در اون محدوده ممکنه واقعاً یه شرکت فناور باشن. مثلا پارک‌های ما، خب شما اطلاع دارید ما تقریباً در هر استان یه پارک علم و فناوری داریم.
بله.
ممکنه فعالیتی که در یه پارک علم و فناوری در یه استان فناور محسوب می‌شده و از جهت اون پارک و از نظر اون پارک شایستگی استقرار در اون پارک رو داشته، ممکنه در یک اسکیل ملی دانش‌بنیان محسوب نشه. در نتیجه اینها لزوماً با هم دیگه تطبیق ندارن. خیلی از شرکت‌های فناور هنوز ممکنه به معاونت علمی فناوری مراجعه نکرده باشن و در واقع تاییدیه دانش‌بنیانی رو نداشته باشن.
بله.
این مغایرتی با هم دیگه نداره. لذا دو مقوله جدا هست و اینها میتونن بیان به عنوان یک شرکت فناور تایید رئیس پارک رو بگیرن، از معافیت مالیاتی ماده 9 قانون هم استفاده بکنن، ولی لزوماً ممکنه دانش‌بنیان هم نباشه.
بله. حالا سوال دیگه که مطرح میشه اینه که پارک‌های علم و فناوری توی ارتقای فرهنگ نوآوری چه نقشی میتونن داشته باشن، چه کمکی میتونن به شرکت‌ها انجام بدن؟ حالا شما فرمودید خود شرکت‌هایی که میان یه خصوصیاتی در ابتدا باید داشته باشن، حالا یه نوآوری داشته باشن، توی ارتقای نوآوری چه کمکی میتونن پارک‌های علم و فناوری به این شرکت‌ها بکنن؟
ببینید فرهنگ نوآوری که اشاره فرمودید واقعا یه مقوله مهم و البته پیچیده است.
درسته. بله.
حتما باید به صورت تخصصی در موردش صحبت بشه. ولی اگر پارک‌های علم و فناوری بتونن خودشون رو در اون زیست بومی که در اون در حال فعالیت هستن به خوبی تعریف بکنن و ارتباط خودشون رو با اون منطقه و محدوده جغرافیایی که درش قرار دارن به خوبی تعریف بکنن، به نظر من این اتفاق خیلی میتونه به خوبی بیفته. ما تقریبا در هر استان یه پارک علم و فناوری داریم. ما فکر میکنیم که این پارک ها در واقع نماینده دولت برای توسعه فناوری در اون محدوده محسوب میشن. یعنی هر پارک علم و فناوری که در یک استانی قرار داره مهمترین نهاد توسعه فناوری شاید در اون استان محسوب بشه.
درست.
این مأموریت رو خود پارک باید بهش باور داشته باشه. یعنی اعتقاد رئیس پارک و مجموعه پارک علم و فناوری باید این باشه که در اون استانی که داره فعالیت میکنه واقعا متولی توسعه فناوری در کل اون استان هست و شرکت‌هاش و شرکت‌های مستقر در پارکش باید برای نیازمندی‌های فناوری در کل اون محدوده و در کل اون استان راه حل‌هایی داشته باشه.
خب این اتفاق الان در سطح کشور اتفاق میفته یا نه؟ صرفا پذیرایی میکنن از یه سری شرکت‌هایی که خودشون یه فناوری دارن، خودشون یه نوآوری دارن، صرفا یه بستری فراهم شده اینجا براشون که اینجا فعالیتشون ادامه بدن، یا نه اون رسالت اصلی پارک‌های علم و فناوری که ارتقای فرهنگ نوآوری باشه یا توان رقابتی اینها رو بخواد افزایش بده واقعا در سطح کشور اتفاق میفته؟ الان چه وضعیتی داریم ما تو این زمینه؟
ببینید اگر من بخوام یه در واقع قضاوت کلی داشته باشم، به نظر من تو این زمینه ما هنوز خیلی عقب افتادگی داریم.
بله.
اگر بخوایم نمونه های موثری رو اشاره بکنیم، بله دسته تلاش کرده، خود شرکت ها هم البته توانمندی لازم رو داشتن و این منجر به این شده که شرکت بتونه با صنایع مستقر در اون بوم اون استان و منطقه خودش ارتباط نزدیک برقرار بکنه، بره فعالیت بکنه. ولی اگر بخوایم بگیم این تبدیل به یک جریان شده، به اعتقاد من هنوز متأسفانه تبدیل به یک جریان عمومی در پارک‌های علم و فناوری نشده.
درست.
و این ضعف بزرگی هست که ما الان باهاش مواجه هستیم. این واقعا به عنوان یک مأموریت باید به نظر من در دولت آینده از پارک‌های علم و فناوری خواسته بشه که حتما باید با صنایع، با اقتصاد و با حتی با سایر حوزه‌های فعال در استان خودشون، ممکنه مسائل اجتماعی فرهنگی وجود داشته باشه که پارک علم و فناوری برای اونها بتونه برنامه‌ای در واقع ارائه بده، البته به پشتوانه شرکت‌ها.
درست.
یعنی همه اینها به پشتوانه شرکت‌های فناوری است که در پارک مستقرن.
لازمش اگر... چیه؟ یعنی چه چیزی احتیاج دارن پارک‌های علم و فناوری که بتونن عملیاتی کنن این
من فکر میکنم مهمترینش تعامله. یعنی اگر تعامل نزدیک، گفتگوی نزدیک، رفت و آمد و عزم و اراده جدی برای این مسئله وجود داشته باشه، بالاخره ارتباط برقرار میشه، بالاخره قرارداد منعقد میشه،
درسته،
بالاخره پول میاد از سمت صنعت به سمت شرکت های فناور. این تعامل متاسفانه خیلی وجود نداره. یعنی ما بعضا شاهد هستیم صنایع مستقر در یک استان برای حل مسائل خودشون به مرکز مراجعه میکنن، به پایتخت مراجعه میکنن،
بله،
در حالی که در همون استان توانمندی های وجود داره که میتونه به رفع مشکل اون صنعت کمک بکنه. ممکن اون توانمندی امروز بالفعل نشده باشه، ولی بالاخره یه روزی باید بالفعل بشه. چه زمان این اتفاق باید بیفته؟ شروعش مراجعه صنعت، یا اگر صنعت مراجعه نکرد، مراجعه پارک علم و فناوری به صنعت. یعنی اگر این تعامل، این گفتگو وجود نداشته باشه، به نظر من این اتفاق شکل نخواهد گرفت. اینها با قانون و مقرره و دستور انجام نمیشه. یعنی باید بالاخره توافق و تعامل بین طرفین ایجاد بشه. پارک علم و فناوری اینجا میتونه نقش یک واسطه خیلی جدی رو بازی بکنه. یعنی اگر صنعت بزرگ ما، صنعت مادر ما، با شرکت فناور به سختی بتونه ارتباط برقرار بکنه، اعتماد لازم رو نتونه انجام بده، اما مجموعه پارک میتونه کمک به این شکل گیری، این ارتباط و این اعتماد بکنه. من فکر میکنم این حتما باید به عنوان یکی از مأموریت‌های رؤسای پارک‌های علم و فناوری تلقی بشه. البته اونجایی که نیاز هست که دستگاه سیاست‌گذار و دستگاه حاکمیتی هم به کمک اینها بشه، تا به حتما باید این اتفاق بیفته.
درست.
حالا این دستگاه حاکمیتی بعضن در استان مستقره، مثل فرض بفرمایید استاندارها و کارگروه‌های پژوهش فناوری که در استان‌ها مستقر هستند. به نظر من یکی از مأموریت‌های اصلی این کارگروه‌ها،
بله،
باید همین موضوع و پیگیری این موضوعات باشه.
حتی.
یه زمانی هم ممکنه نیازمند پیگیری از مرکز و پایتخت باشه. یعنی خود وزارت علوم، خود وزارت بهداشت که اینها در واقع مجوزهای پارک‌های علم و فناوری رو صادر می‌کنن، یه زمانی ممکنه اینها لازم باشه بیان و پیگیری‌های رو انجام بدن. ولی مهم اینه که این رو به عنوان مأموریت خودشون بدانند و در این جهت حرکت بکنند.
بسیار. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع نقش پارک‌های علم و فناوری در تولید و توسعه دانش در خدمت دکتر سعید منجم‌زاده هستیم. جناب دکتر، در ادامه مباحثمون می‌خواستم یه فضای کلی و مقایسه‌ای نسبت به حالا وضعیت پارک‌های علم و فناوری در خارج از ایران و جهان و درون ایران برای ما ترسیم کنید، ببینید وضعیت ما در مقایسه با جهان چگونه است، چه حالا موارد موفقی در جهان میتونیم بهش اشاره کنیم، موارد موفقی در ایران میتونیم بهش اشاره کنیم، یا راههایی که باید حالا طی بشه رو بفرمایید.
ببینید، خب این مقوله با توجه به اینکه سالهای متمادی از ایجاد اولین پارک‌های علم و فناوری در دنیا میگذره،
بله،
شاید روز دو دهه از در واقع این مقوله داره میگذره، خب ما شاهد تجربیات موفق زیادی در دنیا بودیم. مهمترین تجربیاتی که در دنیا وجود داشته، که در حال کشورهای مختلف، چه کشورهای در واقع آمریکایی و اروپایی، چه چین و کشورهای آسیایی، توسعه یافته آسیایی و صنعتی، ما شاهد بودیم، مواردی بوده که تونستن پارک علم و فناوری رو در ارتباط نزدیک با صنایع قرار بدن و تعریف بکنن.
بله.
اگر این ارتباط در یک جایی اتفاق افتاده و تونسته به خوبی شکل بگیره و پروژه‌های صنعتی بزرگ از صنایع به پارک‌های علم و فناوری ساری و جاری بشه، ما شاهد بودیم که اون پارک رونق قابل توجهی گرفته. این البته مستلزم توسعه صنعتی هم هست. یعنی حتما باید صنعت به عنوان کشنده اصلی توسعه فناوری در کشور فعالیت بکنه که در ازای اون پارک ها بیان و در واقع در اون جهت حرکت
کنه.
در اون جاهایی که این اتفاق افتاده، ما دیدیم که واقعا تجربیات بسیار موفقی وجود داشته و پارک ها رونق بسیار خوبی داشتن، تونستن مرتب مرتب محصولات خودشون رو در اختیار صنایع قرار بدن، تونستن حتی نیروی انسانی خودشون رو به صنایع صادر بکنن، خدمات فنی مهندسی به صنایع ارائه بدن.